السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. جلسه راجب بمناسبة هفته دولت. در هفته دولت گفتیم معمولا مسئولین میان خدماتو میگن که انصافا هم باد بگن، چون این جلسه در استان کوهکبیه و بوی رحمت ضبط میشه. عرض میکنم خدماتی که جمهوری اسلامی به این استان کرده دو برابر زمانشا نیست، پنج برابر نیست، ده برابر نیست، هفده برابر نیست، 23 برابر نیست، 25 برابر کارهایی که زمان شهر شده باید واقعا گفته بشه. البته هنوز هم خیلی بادگی کار بشه. در استانی هستیم که در تمام 20 چند استان ایران شهیدش از همه استانها بیشتره، بیشترین شهید داده. بنابراین بیشترین خدمات رو با جمهوری اسلامی به این استان بکنه و دارم میکنه. انشالله بازم ادامه خواهد داد. هفته دولت در هر کارا خودشونو میگن و بایدم بگن حقم همینه، امام هم همینه فرمود. اما من گفتم به عنوان یک طلبه بیام تذکراتی که به عنوان یک برادر کوچیک از نهج البلاغه بخونم و معنا کنم. حضرت امیر به مسئولین مملکتی چی گفته، چی فرموده؟ بخشش رو از دسته قبل گفتیم، بخشی که تو این جمله بگی. البته من انتخاب میکنم، چون خود احمد مالک اشتر رو من 6 سال پیش یک ماه رمضون 30 جلسه 27 جلسه تقریبا گفتم، ولی الان چند فراز میگم به مناسبه تفتی دولت. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماد که ولکلن علال والی حقون. امسال که درست زندگی میکنیم بحثمون بحث حقوق بود، گفتیم حالا اینجام حق دولت بر مردم و مردم بر دولت. امیر المومنین در یه تراز میفرماد ولکلن یعنی تک تک مردم، علالوالی بر حاکم حقون. تک تک مردم بر دولت بر مسئولین حق دارن. ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانه. به قدری حق مردم سنگینه که لیس یخرج یعنی کسی نمیتونه از دین مردم بیاد بیرون، یعنی بار مردم به قدر سنگینه که هیچ مسئولی نمیتونه از زیر بار بیاد بیرون. الا بالاهتمام، مگه که هرچی جون داره بچنه. این که من صبح ساعت 8 رفتم تا 2 بعد از ظهر بسمه، چیزی در فرهنگ اسلام به نام بس وجود نداره. بس نیست، ساعت کار ما نداریم. به نیروهای نظامی انتظامی میگه و اعدو لهم مس چی؟ مستطعتم، یعنی هرچی توان داری. یا درباره تقوا میگه و تقول الله حق تقاته، حق تقاته یعنی تا اونجایی که، چون ما گاهی فکر میکنیم هم مقدار بیش از این نمیتونیم. چرا بیش از این میتونیم؟ یه دانشجو فکر میکنه فقط هنرش اینه که لیسانس بگیره. نه خیر، ایشون میتونه. ما داریم ده ها دانشجو، صدها دانشجو داریم کنار این دانشگاهش که لیسانسشو میگیره، هفته یه کتاب اضافه مطالعه میکنه، پس به دست میتونه مطالعه کنه. استعدادا همه کشف نشده. خود بنده که رئیس نهضت سواد آموزی هستم، اگر بشه میگفتن از استان یاسوج 12 نفر از نهضت سواد آموزی رفتن دکتر مهندس شدن، اون داره دانشگاه فوق لیسانس شدن. من میخواهم دیدم، میگفتم جوک میگی. معلوم شد نه استعداد هست، هنوز ما میتونیم کار بکنیم، هنوز از قطره های آب درست استفاده نکردیم، هنوز از وجب به وجب زمین درست استفاده نکردیم، هنوز از خودمون خوب کار نکشیدیم. میگه حق دارن مردم به گردن تو ای مسئول مملکتی. بنده خودم یکی از مسئولین مملکتی هم دیگه، رئیس سازمانم، معاون وزیرم شد، مردم به گردن من حق دارن، همین کشاورزا به گردن من حق دارن، عمامه من از پنبه، پنبه از کشاورزا، کفش من چرمه، پوست گاو دامداری هم از کشاورزا. یعنی بنده حجت الاسلام از مخ تا پا به کشاورزا بدهکارم. باز دو تا حدیثی هم که تو تلویزیون میخونم از زیر بار دین بیرون نمیام. میگه ولی کلن علالوالی حق، مردم به گردن شما حق دارم، لیس یخرج، هیچ که نمیتونه خارج بشه الا بالاهتمام، واقعا همت کنه، جدی باشه، شوخی نباشه، جدی باشه. ول استعانت بالله، بگم خدا تو کمکم کن که به وظیفم عمل کنم. یعنی واقعا باز از خدا کمک خواست. و توتین نفسه علی لزوم الحق، باورش هم بشه که بدهکاره. آخه ما هنوز باورم هم نمیاد، فکر میکنی نخیر باز مردم نوکر ما باشن. میگه توتین نفس یعنی باورت زیاد، خودت آماده کن که حق به گردنت هست. امام سجاد مناجات میکنه در ابو حمزه سومالی، میگه خدایا و من عید الخسماء غدن من یخلصنی، غدن یعنی فردا، فردای قیامت از دست اونایی که از من طلب دارن کی میخواد منو نجات بده؟ کی میخواد منو نجات بده؟ دانشجوهایی که از روستا پاشدن بدن شهر تحصیل کردن چرا به روستاشون بر نمیگردن؟ روز قیامت جواب چی خواد داد؟ از گندم و آب و نون روستا خورد، اومد باسواد شد، حالا پاش روستا رو میذاره. طلبه ها که از روستا رفتن باسواد شدن چرا به روستا بر نمیگردن؟ هر کسی که در روستا نمازش باطل باشه گناش گردن خودش، حتی که نرفته یاد گیره، گناش گردن آخوندی هم هست که از این روستا رفته تو حوضه و بر نمیگرده. هر دانشجو، هر دکتری، تمام این فقرهای که در روستا هست گناش گردن اون کسیست که از این گناهش گردن اون کسیست که از این روستا اومده شهر پولدار شده و دیگه به روستا بر نمیگرده. ما مدیونیم. امیر المومنین فرمود مردم به شما حق دارن، شما مردش نیستید از زیر بار حق بیاد بیرون، جز این که یک باورتون بشه بده کارید، دو همت کنید، سه از خدا کمک بخواهید. بعد می فرماید که انتخاب کردن، باز ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهم. اینو در جلسه قبلم گفتم، سرچشید از مردم ای استاندار، ای مسئول، ای مدیر، ای معلم، هر کس وقتی احوال پرسی میکنی احوال پرسی پدر از بچه‌هاش بشه. اگر بازرس هم هستی همچی حساب نکن که مردم ازت بترسن. بنده خدا هستی، از طرف حکومت خدا هستی، جست بازرسه زمان شاه رو در نیار که مردم ازت بترسن. حالا می فرماد ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها، از کارهای ریز غافل نشو به هوای کارهای بزرگ. گاهی کارهای ریز اثرش از کارهای بزرگ مهمتره. حالا تا اینجا گفتم، از این تیکش دیگه درس امروز نمونه. می فرماد سم معرف لکل امرئ منهم ما ابلا، تک تک افراد رو در جریان باش چقدر زحمت کشیده، ایشون چقدر زحمت کشیده، هر کسی به هر مقدار گرفتاره گرفتاریش رو درک کن، کارمندای زیر دست رو درک کن. باید گاهی وقتا طرف درک نمی کنه، مثل چیزی که زن نداره بچه هم نداره، بعد یه چیزی میاد میگه آقا بچه هم گریه چیه، یه اصلا نگاش کنه اصلا نمی فهمه یعنی چیه، چون خودش اونو بابا نشده. میگه درک کن مردمو، لکل امرئ منهم ما ابلا، رنج هر کسی رو ارج کنه، قدرداری کن از زحمتای تک تک. خدا شاکره، خدا شکوره. گاهی خدا به همه انبیا میگه از یک زن قدردانی کنید. حضرت هاجر برای رضای خدا در بیابون مکه موند و برای تشنه یه بچهش 7 بار بین سعید و مروه دوید، سوخت و دوید. خدا در طول تاریخ به موساها و عیساها و پیغمبرها و اهل بیتها، به همه اینها و به همه مؤمنین و مؤمناتی که مستطیعن گفته به شکرانه این که ای خانم زرز چشید، برید جای که او زرز چشیده شما هم زرز بکشید. جالب اینه که قرآن راجع به صفا و مروه میگه ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه یه خیابون سرپوشیده 400 متری کنار کعبه، حاجی ها که 7 بار دور طواف دور کعبه چرخیدن و دور کردن و خوندن، میگه طواف کردی 7 بار چرخیدی دور کردم نماز و بعد برو اون 400 متر 7 بار بیا برو. چرا مدیون برم؟ میگه ان الله شاکر، ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه شعائر الهیست، هر که مکه میره و عمره میره باید اونجا بدوه. بعد میاد میگه که ان الله شاکر، یعنی این شکره. یک زن اینجا سوخت، من نمیذارم این نادیده گرفته بشه، به همه میگم برید اونجا اون زن را یاد کنید. یکی که زرز بکشه قدرش رو داشته باش. باید جامعه روحانیت یه دفتر داشته باشه برای روحانیون مستقر در روستاها. این آخوندها و روحانیون و طلبه های عزیزی که میتونن در قوم مطهری و بهشتی باشن، برای رضای خدا دست از امتیازات حوزه و رشد حوزه و تکامل حوزه میکشن و میان در یه جا مستقر میشن. این باید ترجیح داشته شد با اون آقای که این کارو نکرده. قدر زرزی کشا رو داشته باش، او بسیجی ها جانبازا. تو معرف لکل من هم ما ابلا ولا که ریفن بلا امر این الا غیره. خوبی کسی رو به کسی دیگه نسبت نده، کسی نباشه کسی دیگه جون بکنه پوزشو کسی دیگه بده. لا تو ریفن اضافه نسبت، نسبت نده بلا امرئن سختی مرضی رو الی غیره. یه چیزی زحمت کشیده، زحمت اینو پا حساب دیگری حساب نکن. این جون کنده جایزش کشتگی میگیره، مثل کشتیگیره باش. کشتیگیره همون کسی کشتی میگیره مدر میگیره، ولی ما اینطور نیست. معلمین نهضت سواد آموزی جون میکنن تو روستاها، مدرشو من میگیرم. حالا ما اگر مرد بشیم لاقل میگیم آقا این مدال مال من نیست، مال اوناست، لاقل این مقدار مردانگی داشته باشیم. گاهی پرستار زحمت میکشه اما رئیس بیمارستان افتخار میکنه. در این بیمارستان ما در پارسال چند هزار مریض آمد و رفت و خب بله عامل رفت، شما مدیریتت خوبه، همه خوب، اما یعنی هی سوزن میگه که من بودم که تو پارسا فرو رفتم. خب اگر اون نخد پشت سرت نبود تو 2 کیلومتر هم میرفتی چیزی دوخته نمیشد. هی سوزن به آهنی خودشو، به تیزی خودشو، به سفیدی خودش مغرور نشه که دوختن صدقه زده اون نخه. البته باید با هم باشه، نخه بدون سوزن هم نمیشه، سوزن بدون نخه هم نمیشه، هم سوزی حساب خودش. یه زیارت داریم به نظر مال امام زمان علیه السلام که میره کربلا، تک تک اصحاب سلام میکنه، السلام علیکه، و هم که تک تک اصحاب چیز میکنه. به نظر من دیدم زیارت اومشو الان چون الان به ذهنم رسید نشد من وارسی کنم. یه زیارتی داریم که حضرت مهدی علیه السلام تک تک اصحاب به سلام خصوصی میکنه. در یه جلسه باید بچه ها رو احترام کرد. یکی از دلایلی که مسجد و خلوته اینه که هیئت امنا یا بعضی از مسئولین، بعضی از هیئت امنا و بعضی از بعضی بگن که غیبت نشه. مثلا بزرگا رو احترام میکنن، بچه ها رو احترام نمیکنه. زحمت کسی به فرستاد و کسی دیگه نسبت نده. ولا تقصرن بهی دون غایت بلائه، چمش نزار در بها، چمش نزار. ولا یدهون نکه شرف امرئن الا ان توازم من بلائهی ما کان صغیرا. توازه یکیتی، نام یکیتی باستش کارا چمشو بزرگ جلوه بدی، چون آدم مهمیه. مثلا بنده آقای قرائتی مشهورم، 1000 تومن که میدم خدا پدر و مادر و جد و آباد و حد همه چت و ناچت من دعا میکنم، چون آدم مشهوری هم. یه آدم گملام عوض از راتوان 5000 تا میدن، میگه خیلی خوب، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. بچه امیرالمؤمنین میگن نکند یه جوری کنید که آدم گملام چه کاری میکنه، قدر ننهید و یه آدم توبوخ کنید. خیلی مشکله. خدا از تحصیلات همون بگذره. ولا زعت امرئن الا ان تستصغر من برائهی ماکان عظیما. نکند گمنام هایی که مثلا فرض کنید که فلانی روی زنبور گزیده، تو همه روزها میستن زنبور گزید، حالا چه رو آقا مهمه، حالا یه نفر دیگه رو 3 مار گزیده تش شوش ای تو هست نا. در باندبازی های سیاسی ای تو هست. اگر از خط خودشون تب کنید 4 اتوبوس میان بیمارستان عیادته. اگر از خطشون نباشی سرطان بگیری یا درشکم دیدنت نمیاد. حضرت امین فرماد ایرقمی نباشه. لا یدعون نکه شرف امرئن الا ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا. کوچیکای مشهوری رو بزرگ نکن، بزرگهای گمنام ها را شما بگید، بگید کوچیک نشمون، هر چیز رو حق را حق ببین، باطل و باطل ببین. تو اختلافات وردو الالله وردو الالله و رسوله ما یزله و من الخطوب و یشتبه و علیکه من الامور. هر کجا که یشتبه و علیکه من الامور، هر جا که کار بر تو مشتبه میشه، نمیدونی کی حق بیه کی باطل بیه، محور اول الامر قال الله سبحانه و تعالی امیر المؤمنین فرماد، میگه ندیدی که خدا میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. مردم با ایمان به خدا و رسول و اولی الامر مراجعه کنید. فإن تنازعتم فی شیء، اگر در یک چیزی نزاع پیدا کردید، در اختلافات ببینید اولی الامر چی میگه. اولی الامر کیست؟ اهل بیت. الان اولی الامر کیست؟ مجتهد عادله، ولایت فقیهه. در اختلافات گوش به روزنامه ندید. یه گروه سیاسی هم سلیقه خودشون می نویسن، یکی از این نویسنده ها روزنامه ها نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. شما فردا و امروز مسئول هستی به این که بینید واقعا رای که میری مرد تقدیر چی بهت گفته و لطفقی چی گفته؟ از نهج البلاغه میگه ما حضرت امیر تو نهج البلاغه میگوید هفته دولته. خدا رحمت کند شهید رجایی رو، خدا رحمت کند شهید باهونه رو، به مناسبت هفته دولت میگم. حضرت امیر فرمود مسئولین مملکت دولتی ها در اختلافات که یشتبه علیک من الامور، نامه 53 نهج البلاغه، هر وقت یک چیز رو گیت شدی که کی راست میگه کی دروغ میگه همه رو برید تو اقیانوس اطلس ببین خدا چی میگه. حکم خدا چیه؟ اگر حکم خدا اینه همه روزنامه ها محکوم کنن بکنن. اگر حکم خدا نیست همه ایران راه پیمایی کنن. سوار موج نشد، در موجها دست تو بگیر، فقط سمت که به اروتل وسقا، اروه یعنی ریسمان، وسقا یعنی محکم، اروتل وسقا ریسمان محکم، ریسمان محکم خدا و رسول و جانشینان پیغمبره. ما تقلید داریم. خوشم آمد. یه چیزی بود خیلی شاخشونه میکشید برای یه آدم منحرفی، او آدم منحرفه اعدام شد. یه آدمی بود دارای فکری بود، خط سیاسی داشت، کتابای خطرناکی می‌نوشت، اعدام هم شد، کجم بود. یادم هست که او آدم کج یه روز قوم منو دید، گفت من با تو کار دارم، در خدمتتونم. رفتیم خونه و توی اتاق نشستیم، اونو 3 ساعت تمام افکار کجشو به من گفت. من هم فهمیدم کج میگه، منتها گفتم بذار تا آخرش بگه ببینیم چی چیه. خوب حرفاش که تحویل گرفتم، گفتم من فعلا حرفا شما رو دریافت کردم. من یه چند ماهی در قم میزبان مرحوم شهید مطهری بودم، پنجشنبه که میامدن قم یه چند ماهی رو افتخار داشتم میامد خونه ما. گفتم من شب جمعه آقای مطهری از قم که میاد میاد منزل ما، من همش حرفای شما رو به ایشون میگم ببینم درست یا غلط. گفت میگه شما با مطهری رابطه داری؟ گفتم من مرید ایشون هستم. گفت خائن. چنون به من گفت خائن رفت. بعد فهمیدم که این فکر کرده که من یک بزغاله جدای از جامعه هستم و یه گرگم میتونم اینو تو بیابون شکار کنه. وقتی فهمید نه، حساب و کتاب تو کاره، این طور نیست که. بعد من فکر کردم ایچ معلوم میشه خیلی دوخه. تا اون وقت که من نگفته بو خائن، من فکر میکردم یادم روشن فکر انقلابی دارای افکار سوپر دلوکس سوپر مترقیه. بعد وقتی دیدم که افکار چه دینیه که با خطکش قرآن نزوره، با خطکش نهج البلاغه نخوره، با خطکش مرجعیت نخوره، اسلام شناسان واقعی نه، خب تو بگه چقدر سواد داری، بگه چقدر درس خوندی که من بیام گوش رو از تو بدم. اصلا تو چیستی؟ اصلا سن چقدر و چقدر درس خوندی؟ آخه حیام خوب چیزیه، خجالت هم خوب چیزیه، از نظر مغزی، از نظر سابقه، از نظر عبادت، از نظر تحقیق، از نظر علم. آخه به چه دلیل من گوش رو از تو بدم؟ وقتی من گفت خائن، گفتم خیلی خوب، ایشون دیگه منو شناخت، دیگه حرفاشو من نخواسته. ما یک کتی شلواری دیدیم، گفتیم برو مریدش شو. این از جز مریداش تو جلساش حرفاشو میگرفت، به من میگفت، من تلفن کردم بین اون که بیشتر تو جلسه هرچی گفته، و بالاخره الحمدلله اعدام شد. و خدا توفیقی که به من داد این بود که در کشف این جنایتکار من هم سهیم بودم، از توفیقات خدا بود. گاهی وقتا یه کسی فکر میکنه که هر چی میگه حق میگه، میگه یشتبه علیک من الامور، تو نهج البلاغه داریم نامه 53، نامه 53 بزرگترین نامه های حضرت امیره به مالک اشتر سیستم حکومتداریه. میگه هر وقت جیت شدید خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر العلماء و ورثه الانبیا، حالا بعد میفرماد که در گزینش، بعد میگه قاضی کی باشه، شرایط قاضی رو نقل میکنه که قاضی باید لا یکتفی بعد نافهم، زود قضاوت نکنه، دون اقصا تحقیقش عمیق باشه، و اوقفهم فی شبهات، در شبهات دست نگرداره، ممکنه یه چیزی مشتبه باشه دست نگرداره، اهل حوصله کنه در کشف امور، ولی وقتی حق رو فهمید دیگه دقدق نکنه، قاطعیت داشته باشه. رد شیم بعدم میگه و اعطه من المنزله لدک ما لا یسمع فی غیرک من خواستتک لیعمل بذلک اختیال الرجال له. میگه قاضی رو جوری اداره کن که کسی نتونه با رشوه نوک قلمش رو کج کنه، یعنی مشکلی نداشته باشه، کمبودی نداشته باشه. بعد در باقی مسئولین میفرماد که دبیرها کیا باشن، رئیس دفتر، منشی، دبیر، مسئولی چی باشن. ثم انظر فی امور عمالک، دقت کن در دبیرها، فاستعملهم اختبارا، خودت انتخاب کن با دقت بر مبنای ارزیابی درست به کارشون مسئول کن. ولا تولهم مخابتا و اثرتا، اینها رو بر اساس انگیزه های و گرایش های شخصی و بر مبنای خودکامگی انتخاب نکن. انتخاب کن اهل تجربه، تجربه داشته باشه، ول حیا، حیا داشته باشه، من اهل البیوتات صالحه، خانواده صالحی باشه، خانواده صالح باشه، حیا داشته باشه، تجربه داشته باشه، والقدم فی الاسلام، سابقه مسلمونیش ریشه‌ای باشه. اصلا بعضی ها تو انتخابات یکی تو خودتو کاندیدا کرده بود نماینده مجلس بشه، خب میپرسن یک فرم پر میکنن چه چیزی، سن، سواد، زن، بچه، تو بچه‌اش نوشته بود خدا 4 تا دختر به من داده، اسمش فیتا، شیتا، سیتا، خیتا. اصلا یه جو که یکی از این بچه‌هاشو، این یکی از این بچه‌هاشو زهرا، یعنی اینقدر به اسلام دلش بدکار نیست که لاغت تو 4 تا دختر یکی جزمه اهل بیت بزنه. خب این آخه میگه مردم خودم چه به این رای بدن، تو اینقدر به اسلام معتقد نیستی که تو 4 تا بچه یکی شلاغه. خب این اصلاش چون نیست. حالا ممکنم هم یه روشی هم بیز در آدم فکر کنه حزب الله یه تو ایام انتخابات خیلی ها اول سخنرانیشون بسم الله میگن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگن، دو تا آیه میخونن، اما این چقدر یعنی واقعا نگاه ستن رزوشه خمس هم میده که فقط قرآن میخونه. افرادی هستن ممکنه قرآن یا آیه داریم میگه بعضیا جبه هم میدن خمس نمیدن. وعلموا انما غنمتم، ای کسانی که با پیغمبر رفتید جبهه تیکه تیکه شید، حالا که غنیمت جمع، غنیمت جنگی به دست آوردید خمسشو بده. بعد میگه این کنتم تؤمنون، اگر دین داری، به چی میگه اگر دین داری؟ به رزمنده که کنار پیغمبر با کفار جنگیده، پس میشه که تیر بغل پیغمبر بشه، با کفارم بجنگه، بدنش تیکه تیکم بشه، در مسائل مالی دین نمیشته باشه. ما خیلی آدم داریم که دو نیست گریه میکنه اما یک دور خمس نمیده، دو نیست هم گریه میکنه، چنان سینه میزنه که سینهش زخمی میشه، قرم میزنه پولاشو تو بانک خوابونده خمس نمیده. قرآن میگه نگاه نکنید به نماز، نگاه نکنید به روزه، نگاه کنید به این که دستش چجوره، امینه یا نه، زبونی که داره راست میگه نه. بعد میفرماد که مسئولین مملکتی گزینشی باید بشه: یک، تجربه، حیا، خانواده خوب، سابقه دینی. بعد میفرما ثم اسبق علیهم الارزاق، کارمند دولت رو بعدشون رو برست، چون اگر کارمند دولت گشنه باشن زود رشوه میگیرن. و اسبق ثم اسبق علیهم الارزاق، بعد مالیشون رو بهش برست. البته کارمندای دولت هم اون زمان از زمین کم بوده نه، آخه 3 میلیون میگی میشه رسید؟ خب بابید هست برسید یا نرسید. یه چیز گفت به اندازه موهای سرم کار دارم، کارا که بعدش ندارم چچله اصلا مو نداره. حالا این که گفتن درست وانه که باشه برسیم، یه وقت اگر نیست که باز کارمندان توقعی نمیشه، اگر نیست که نیست، اگر هست به کارمنده برسید، چون اگر نرسید دو برابر چی شما بهشون نمیدید از جای دیگه رشوه میگیرن. البته اسمش هم عوض میکنن، حق و زحمه، حق و تفریح، هدیه، کادو، چش روشنی، انعام، هزار یک رنج میکنن. ببین روحش رشوه، روح رشوه، منتها اسمهای مختلف روش میدارن، منتها اسمهای مختلف روش میدارن. میگه اگر شما این کار کردی فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اِسْتِفْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، اگر وضع کارمندای دولت، اگر کارمندای دولت از فقر اومدن بیرون، قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اِسْتِفْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، یکی در خودسازی مفیدن، دیگه چشم به دست اینو ندارن. وَغِنَ لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، شکمشون سیر شد دیگه دستشون پاک میشه، چشمشون پاک میشه. و حدتن علیهم ان خالفوا، اگر رشوه گرفتن میشه پدرتون رو ببر. خب خوش انصاف، تو توقع خوبه، تو توقع تأمینه، تو میگه در رشوه گرفتی. حالا بعد میفهمد که جاسوس هم داشته باش. در اسلام جاسوسی داریم؟ بله، وزارت اطلاعات داریم. ما جاسوسی مثل چاقون مونه، چاقو رو بزن تو شکم هندونه خوبه، بزن تو شکم مسلمون، چاقو بد نیست. یه وقت جاسوسی وزارت سازمان اطلاعات داشتیم برای که چی؟ علیه شاب، علیه آمریکا و علیه اسرائیل حرف بزنه. اگر کسی واحد رو بردن زمانش رو گفتن تو علیه اسرائیل حرف نزن، یعنی یک عالم بزرگوار را ازش تعهد می‌گرفتن علیه اسرائیل حرف بزنه. اونجا ساوات زمان شاه برای حفظ شاه و آمریکا و اسرائیل بود، مثل چاقو و چاقو چش. اما یه وقت یه کسی بازگاه بزرگی بونه که این کارمند دولت با مرده چه میکنه، میگه که ثم تصدد اعمالهم باب اصل ایون کنه کنم جاسوس دونم جبل قهر، یه ایونی که رسمی هم چاقو میگیرن کارش اینه. البته به شرطی که جاسوس هم دارن اونجا که وارسی کنن وارسی کنن، نه چون گاهی وقتا وزارت اطلاعات خود که تنبل میکنه، نگه یه جایی که مثلا حالا خیلی واجب نیست، یه جایی که حساسه. حالا مثلا اگر که اینا فوق چی که خان گفت، گاهی چهار نفر نشستن یه چیز هم وقتی کار میکنه خیلی نمیارزه. جاهای کلیدی، جاهای حساس دقت کن، وب اصل ایون بازدست داشته باش، منتها بازدستان من اهل صدق و الوفا. بعد می فرماد تعاهد کف سر لامورهم، بازرسی کن بازدستان ناپیدا که به رعایت امانت و مدارای با مردم دقت کنن. فا این احد من هم بسط یده الی خیانه، اگر دیدی یکی از کارمندان خیانت کرده، مطلع خیانت وهمی ها، خیانت قصدی، یعنی واقعا ثابت شد که حضرت عباس این خیانت کرده، اگر یکی از اینها بسط یده دستشو دراز که الی خیانت، مطلع خیانت قصدی که اجتمعت بها علیه این بکه اخبار عیونش،
یعنی چند خبر، نه خبر، اخبار، یعنی از چند ناحیه فهمیدی که خیانت واقع شده. چون گاهی وقتا یه چیزی یه خبر میگه بعدم این استنباط شخصیشه، به تو نبوده. میگه اگر خواهی تصمیم بگیری یه خبر کافی نیست، چند خبر از چند زاویه، که اگر یکی اشتباه کرده دیگه اون چهارتا اشتباه نکرده باشن. اخبار اویونک میگه اگر همچی فهمیدی باز مواظب باشی. یک تنبیه بدنی، فبسط تعلیه العقوبت فی بدنه، تنبیه بدنی چون خیانتش قطعی شده. بعد رسوائی ثم نصبته به مقام المذله، رسواش کن، کتکشم بزن، منطقه اگر جرمش از چند زاویه قطعی شده باشه. رو چیزهای خیالی و وهمی و شبهناش تصمیم نگی. اما وزارت اقتصاد میگه در مالیات چه میگیری؟ حساب نکن بودجه مملکت بره بالا. گاهی وقتا میری از اینا بگیری، میگه خب من یک کاری میکنم که دولت دم به تله نمیده. در بر مثله، وگر نه حالا توهین نشه، در مثل مناقشه نیست. میگه ولیکن نظرک فی امارت الارض، هفته دولت دقت کنیم، هدف شما این باشه که امارت الارض، هدف باشه که کجا آباد میشه، بهتره که درآمد شما چقدره، محور این باشه. حرفای فرماشات دیگه هم داره که من 10 تا جا میدارم. بعد میفرماد که وقت است رسائل که اللتی تو تلفی ها مکاری که و اصرار که و از مهم ده وجوه ساره الاخلاق. میگه نامه ها رو در اختیار هر کسی نیداشت. دیگه رفتیم تو کارگزینی و چیه که نامه ها رو بایگانی، میگه مسئول بایگانی سن منظور فی حال خطابک، مسئولین بایگانی اسناد در اختیار هر کسی نباشه. خیلی هستن دلشون میخواد که برن تو بایگانی، چه وقت که بیکارن پرونده فلانی رو بردارن بخونن، یه فوتوکوپی هم بگیرن به رقیباش بدن، تو انتخابات به درد میخوره که فلانی دختر عمه زمان ناصرالدین شاه سیدی به کی داده. میگه مواظب باش به کسانی بده که لوجوه صالح الاخلاق ممن لا تبتره الکرامه، به کسانی بده که جرامی داشتنه تو اینها رو گستاخ نکنه. بعضی ها درفیت ندارن، همین که 2 مرتبه تعریفشون کردی دیگه فکر میکنن خیلی مهمن. یه کسایی باید بشن تو دستگاه تو که تجلیل اونها رو گول نزنه. خیلی حرفم، من میترسم نرسم. بعد میگه مواظب باش که اینا که دولت هستن بله قربانگو اگر هستن مواظب باش. هر که خیلی بله قربانگو این معلوم میشه یه چلکی بخواد بزنه. یه آدم های هستن دور پر میزنن و بله قربان میگن ولی میخواد یه کلت بزن. مواظب متملق ها باش. می‌فرماید بعضی از مردم فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولات، بعضی مردم در کمین هستن، یکی از یه رئیس بانکی می‌خواست وام بگیره، خیلی ور رفت، هی گفتن نداریم، قانونی نیست، چی نیست، بالاخره رفت اداره ثبت، با یکی از کارمنده اداره ثبت تاریخ تولد رئیس بانک رو پیدا کرد و روز سالگرد تولد رئیس بانک یه کادو برد رئیس بانک، گفت چیه؟ گفت والا امروز تولد توی من باید بده. خود رئیس بانک هم نمیدونست امروز تولد چه. خیلی خوشش اومد. بالاخره ببینید اینم میگه مواظب این شیطونا باش. از طریق اداره ثبت تولد پیدا میکنه، کادو برات بیاره که ازت وام بگیره. البته حالا بانک هم به شلیا نیست نه. او فکر میکنه که این کار آدم های هستن که دنبال میگردن که ببینن چی دلش به چی خوشه. ما یه دوستی داریم و بهش گفتم که از کجا پول میاری؟ گفت من دنبال آدم های میگردم که یه رکی خولی دارن. اون رگشون کشف میکنم از جیب اعتراض در من. گفتم مثلا گفت افرادی دلشون خوشه که مثلا آینه و شونه و ناخونگیرش یارعی باشه. من مثلا ممکنه چند ما زحمت بکشم که شماره تلفن و شماره پلاک ماشین و شماره پلاک خونه یه نبر و شماره شناسنامش یه چه باشه، 8 ماه زحمت بکشم اینا رو تدبیر کنم و حاضر 2 میلیون بده. میگه گیر یه همچین آدم های نیست بیا، آدم های هستن دلشو خوشه. ما الان اکثر افراد ما یه پولای میدن به خود دلخوشی، مثلا 6 تا پشقاب فرض کنید 200 تومنه، اگر گلاش فرق بکنه این 6 تا پشقاب 200 تومنه میخره 800 تومن برای که گلش یه رای باشه. نداره تا از همه بانک ها حتی بانک خون وام میگیره ولی میخواد گل پشقابش یه رای باشه. خب گیر خودشه. ما یه سری استضعاف مالی نداریم، استضعاف مغزی داریم، یعنی گیر توی بالاست. یه عقیده ای داره طبق عقیدش دلش میخواد خواستگارش همچی باشه که به دخترموش میگه شوهر من چنینه، دلش خوش بگه پدر دلم فلانه، بازرگانم فلانه، به خاطر دلخوشی یک دوست و فامیل آتش میزنه، دوست و فامیل آتش میزنه به خاطر رسیدن به هوسش. هوس پدر رو در میاره. صدام هوسش گرفت سردار قادسیه شد، عراق را بدبخت کرد، ایران را ضربه زد، کویت را ضربه زد، چند تا کشور را نابود کرد به خاطر که به هوسش برسه. هوسش اینه که میگن مواظب باش یه آدم های رندی هستن دور جمع میشن بله قربان گو میگن مواظب اینا باش، به تصنعهم یعنی بله قربان گو هم و حسن خدمت هم خوش خدمتی میکنن. ولیس ورای ذلک من النصیحت و الامانت، پشت این تملق اخلاص تو کار نیست. صحبت ها زیاده رد شیم. داره هر کاری مسئول بذار، وجعل رأس کل امرئ من امورک رأسا منهم لا یقهره کبیرها ولا یتشتت علیه کثیرها. برای هر کاری یه مسئولی بذار که بعد ازش بازخواست کنی، وقت بعد مسئول مسئولی باشه که زمینه داشته باشه، سعیسر داشته باشه. بعد بفرماد که در بازار مواظب احتکار باش، یه چیزی که جامعه نیاز داره کسی انبار نکنه، اگر کسی انبار کرد فمنع من الاحتکار، جلوشو بگیر، منتها جلوشو بگیر، نه تاراج کن و حراج کن که اونم پدرش در بیاد، جلوشو بگیر، نه چل در انبارشو قفلشو بشکن، منتها جنسشو عادلانه بفروش که به او هم ضربه نخوره. حالا یکی که احتفال کرده غلط کرده، اما معنی غلط اینی که نیستش کنی که جلو احتکارشو بگیر. موازین بیعن سمحن به موازین العدل، موازین عدل عادلانه باشه و اسعار لا یجهب بالفریقین من البایع والمبتاع، جوری باشه که نه سیخ بسوزه نه کباب، عادلانه باشه. فمن قارف حکرتن بعد نه یک ایگاه فنکل به واقب ها. اگر یک چکی رو بهش هشدار دادی گفتی جنس رو بیار بیرون مردم بهش نیاز دارن، اگر چنین بود خوش اومده کسی صفدر یه مغازه گفت 2 کیلو مثلا سرشیر بده، مهمونی داشت میخواست سرشیر بخره به مهمونه، بعد دید 2 کیلو سرشیر همه سرشیره این 2 کیلوه، بعد گفت مگر تو پیه سرشیر بدن از دیگه این محله کسی گفت حالا یه خوده سرشیر یه خودش پنیر یه خوده چیز دیگه، 2 مرتبه 2 کیلو سرشیر برگردم تو ظرف. این کار زیبایی بودی انجام داد. بالاخره اون لبنیاتی باید به همه شیر بده، یکی به یکی از لبنیاتی گفت سلام علیکم و رحمت الله، بعد گفت تو حق مادری داری به گردن ما، گفت خواهش میکنم که تو گفت چون مادر شیر میده تو هم به همه محله شیر میدی تو حق مادری داری به گردن ما. حالا به هر حال این آقا حق مادری داره، حالا یه چیزی نزد شیر برنج کرده یه جور نباشه که شیر قهدی بشه، مواظب باشیم که البته این باید در همه کار باشه دان، نه فقط در پنیر و تقسیم. امام جمعه های ما اگر این کارو میکردن چقدر زیبا بود. یه 4-5 تا امام جمعه تو ایران این کارو میکنن. ای کاش همه این کارو میکردن. ما در هر شهری جمعیتی از روحانیون و از ممبرهای خوب داریم. فرموندار هم تو همه اداره ماشین دارن. یه حرکتی انجام بشه شب جمعه روستاها که آخوند نداره ماشینش دولت بده، روحانیش هم امام جمعه بده، شب جمعه برن تو مردم روستا که آخوند نداره یه نماز جماعت بخونن، یه منبرن برن و برگردن. اینطور نباشه که شهر 27 روحانی داشته باشه و این روستا هیچ روحانی نباشه و آقای فرموندار هم 340 تا ماشین داشته باشه، امام جمعه هم 27 روحانی داشته باشه، روستا هم آخوند نداشته باشه. میشه یه همچی کاری کرد. حتی زمان شاه ما بعضی از علما رو سراغ دارم، مشهد و غیر مشهد، که ماشینای داشتن و طلبه ها رو میوردن. خدا رحمت کند، این قصه رو بگم، چه بزرگان داشتیم. آیت الله شهید سعیدی، آیت الله سعیدی شهید شد شب جمعه اول ماه رجب و بهش میگن لیلة الرقائق. یه شب جمعه مهمیه، عبادت خاصی داره. ایشون آیت الله سعیدی مقیم تهران بود، برای چه شب جمعه برای زیارت امام رضا خودشو با اون زمان قدیم اتوبوس و چقدر معتدی انداخ مشهد چه زیارت کنه. داشت رفت حرم، یکی از دوستانش از علمای مشهده آی دهشت میگفت، بهش گفتیم که جناب آی سعیدی من چند تا روحانی به روستاها میفرستم و الان یه روستا آخون نداره. آیت الله سعیدی گفت با این که از تهران آمدم مشهد که بگم حرم، اما اگر روستای مشهد آخون نداره امام رضا خوشحال تره که من داره روستایی یه مسئله بگم از این که برم زیارت. من زیارت نمیرم، از همون تو خیابون سوار ماشین شد رفت دیگه. یعنی از تهران آمد مشهد ولی تو خیابون مشهد وارد حرم نشد. بی خود خدا توفیق شهادت رو به افراد نمیده. یه آدم ها یه کارایی میکنن، خدا مزدشون رو توفیق شهادت میده. شهادت رو یه افرادی سراغش میدن. مرحوم مطهری نهج البلاغه میگفت، اینو من از شاگردش شنیدم، خودم از شاگرد میگفت، مرحوم مطهری تو مکتب فیضیه شهادت این نهج البلاغه میگفت، رسید به این جمله: فإن الجهاد باب فتحه الله لخاصة اولیائه. شهادت راهی است که خدا به هر کس نمیده، برای بندگان خوب شهادت رو مقدر میکنه. مرحوم مطهری تا اینو خون نهج البلاغه رو گذاشت زمین. به شاگردا گفت من یه دعا میکنم شما آمین بگید. قصه مال 35 سال پیشه یا بیشتر. قصه مال 34 سال پیشه تقریبا. نهج البلاغه گفت خدایا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه شهادت راهی است که خدا نصیب اولیا میکنه. خدایا تو رو به حق محمد آل محمد، تو رو به آبروی این حضرت علی صاحب نهج البلاغه، منم توفیقم بده شهید شم. میگفت شاگرداش آمین گفتن. مطهری 40 سال قبل از شهادتش از خدا میخواد چه؟ شهید بشه. حالا وقت ما ظاهرا تمام شد. بعدم میگه کار امروز رو به فردا نیذار، کارات نیذار باز کنه، هر روز کار خودشو داره. بعد میگه که جمله آخر میگه آخه کارمنده یه دولت هم از بسی کار اجرایی میکنن خودشون یادشون میدن. ما طلبه ها میدوریم، ما طلبه ها شده میسی یکم که مسجد شلوغه، از بسی دو تا تا منبر دادمونو مسجد شلوغه فکر نمیکنیم که برای مردم چی بگیم، یه وقت میگه سم شد خودمونو فراموش شدیم. میگه خود تو فراموش نکنه، مواظب باش احساست از بین نره. احساس اگر از تو عروسی ها دیده این مطربا میزنه یه داری دست میگیره میزنه، همه اینا که تو عروسی هم دست میزنن میگن میخندن ولی خودش چشماش هم میزنه. یعنی دیگه احساسش از دستش رفته. میگه یه کاری کن نشاط و احساس در بین نره دا. یک مرتبه از پشت میز پاشو برو توی اتاق گریه کن، یک لحظه یاد مرگت بیفت. وضع الامیر المومنین میگه که وضع لنفس و کفیل ما بینت و بین الله افضل تلت المواقید، بین خودت و خدا یک رابطه قرار بده و بهترینش نمازه. خدا رو شکر که رهبرمون امیرالمومنینه، خدا رو شکر که در جمهوری اسلامی هستیم، در کشوری هستیم که همه کاراش عبادته. خیلی کاراشو مثلا فکر می‌کنیم که این کارش ضعیفه، همه پرستاری ها. حالا در ایام پرستاری هست، بنده مریض میشم میفتم تو بیمارستان، پرستار میاد به من آمپول میزنه، منو تحت نظر میگیره، من خوب میشم. وقتی خوب شدم اون چه تا آخر عمرم عبادت بکنم ثوابش مال پرستارم هست. وقتی آدم در یک نظام حق قرار گرفت همش عبادته، سفوریش هم عبادته، استاد دانشگاهیش، مثل جبهه. جبهه وقتی حق شد همه کارش عبادته، فرق نمیکنه. شب عاشورا یه عده جوک میگفتن، شوخی میکردن، میخندیدن تو خیمه امام حسین. یه عده نمازشب میخوندن، از من پرسیدن سر بعضی شوخی میکردن، بعضی نمازشب بودن. گفتم وقتی خیمه خیمه امام حسینه، نمازشه و شوخیش فرقی نداره. افتخ وقتی آبش تمیزه هر جوش میخوای شیزه برو دیگه. شمال شرقی و افتخ رو جنوب غربیش یکیه، آن وقتی تمیزه مهم نیست. خیمه خیمه امام حسینه، در خیمه امام حسین مهم نیست. یه آهنگی رو رادیو میزد شبه کردن که یه حلاله به حرام. عده خونه امام محمود هم توی اتاق امام آمد و در پرده پس که مهمونا رو دید احباب پرسی کرد و گفتن آقا این آهنگ حلاله به حرام. امام گوش داد فرمود که چون جمهوری اسلامی حلاله. یعنی وقتی فضا فضای اسلام شد مهم نیست. شما وقتی رفتی تو حسینیه امام حسین شب عاشورا، ای آقا بخونه یا او آقا، مداح بخونه، چای بده یا قهوه بخونه، یعنی وقتی مؤمن آدم تشییع میکنه، حالا این داره تابوت رو دوش یا او داره تابوت رو. این خیلی البته آهنگ هایی که تحریک میکنه اون مربوط به افراده، یه چیزی ممکنه زود تحریک بشه. آهنگ های تحریک کننده رو امام همه فتواشونه. ببین آهنگ هایی که تحریک نمیکنه فرمود چون افتاد جمهوری اسلامی حسابش فرق میکنه. ببینید گاهی وقتا آهنگ هم اخباره، ولی اخبار از الگوم رادیو بی بی سی اسرائیل، دشمن جمهوری اسلامیه و همه تحلیلاش شیطنته.